ماه مبارک رمضان نبود، همون روزه قضا برای او منظور میشه. مسئله بعدی درباره نیت روزه ماه مبارک رمضان هست. خب قطعا ما شنیدیم که یکی از واجبات روزه نیته. نیت روزه ماه مبارک رمضان رو حالا کی باید انجام بدیم؟ همه مراجع عظام تقلید حفظهم الله میفرمایند که برای روزه ماه مبارک رمضان حتما باید قبلش نیت بکنیم. خب زمان انجامش هم از شب قبل تا اذان صبح. البته میتونیم شب اول ماه مبارک رمضان کل ماه رو یک جا نیت کنیم که خدایا نیت میکنم برای رضای خودت، برای نزدیکی به خودت، قربتا الله، روزه میگیرم در این ماه مبارک رمضان انشاءالله. خب اینجوری نیت میکنیم. حالا اگر کسی از روی فراموشی یا از روی جهل نیت روزه ماه مبارک رمضان رو نکرد، تا اذان ظهر هر وقت یادش اومد همچنان میتونه نیت بکنه، یعنی این برای او مشکلی نداره و میتونه نیت بکنه. انشاءالله که خداوند به ما توفیق روزداری واقعی رو به هممون عنایت کنه. خدا نگهدارتون باشه.
امیدوارم تا به اینجای به افق آفتاب امروز رادیو ایران به دلتون نشسته باشه و تا پایان انشالله در کنار ما باشید. متشکرم از دوستانی که چه تلفنی چه پیامکی در برنامه امروز هم مشارکت داشتند و به ما گفتند که در آستانه ماه مبارک رمضان چه دلگویی رو با خودشون و با خدای خودشون مطرح میکنن و قراره که انشالله هم صدای گرم شما رو بشنویم و هم چند تا از پیامک های شما رو بنده با افتخار بخونم.
که میتونست خداوند عظیم بود که ما رو بگیره نگیره، دستمونو گرفت و تو این روزای عظیم میخواستم یادی بکنم از مهندس بطیفور که عالی عالی بود کارش. من خودم یکی از اونایی بودم که یه قرآن خون دو بار خانم آل عباس گفت میشه یه بار دیگه بگی؟ من از گمراهی در اومدم تو راه درست، کار درست. با تشکر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از این پدر عزیز که تماس گرفتن با برنامه و صمیمی و صادقانه با ما صحبت کردن و چقدر خوب که یادی کردید از زنده یاد استاد عزیزم مهندس فتیپور عزیز که در قالب برنامه‌های مناسبتی و برنامه‌های معارفی همواره کلامشون به دلیل اینکه متصل بود به قرآن و منشأ می‌گرفت از کلام خدا همواره بر دلها می‌نشست. انشاءالله که خداوند روح این بزرگوار رو قرین رحمت کنه. به سهم خودم میخوام خواهش کنم در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان اگر دلتون لرزید، سحر، افطار با قرآن مأنوس بودید، آیه اولی که قرائت میفرمایید به نیت استاد عزیزم مهندس فتیپور باشه. انشالله که خداوند همه رفتگان رو قرین رحمت بکنه، مخصوصا این عزیز دلمون رو که سالهای سال در رادیو ایران زحمت کشیدن و دلبری کردند با کلامی که از خداوند نشأت می‌گرفت و در کلام خود ایشون هم جاری بود. متشکرم پدر عزیز که یادآوری به جایی داشتین. دم شما گرم. متشکرم از 0938 2050 که نسبت به برنامه به افق آفتاب و همینطور بنده لطف داشتن و اشاره کردن که فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم پیشا پیش و امیدوارم که هممون حاجت روا بشیم. الهی آمین.
آ ما برای رفتن یک مهمانی ساده خودمون آماده میکنیم، ولی برای ما رمضان بیشتر برای میریم مهمانی خدا، در واقع خودمون باید آماده کنیم برای مهمانی خدا.
از کرمانشاه آقای علی اکبر نظری همراه برنامه هستن و فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو تبریک گفتن و اشاره کردن به این که دریچه ورود به ماه مبارک رمضان تزکیه و استغفاری است که ما در ماه مبارک شعبان انجام میدیم و این گونه انشاءالله با قلبی نورانی وارد این ماه عزیز بشیم. الهی آمین.
بهترینش میتونه اخلاق باشه، هم برای خودت، هم برای خانواده، هم برای جامعه. کسی که روزه میگیره توفیقش رو پیدا کرده، خداوند شما رو دعوت کرده برای خودش. این بدخلقی که میکنه خدا رو خشم میاری.
و 0910-11-46 هم در آستانه ماه مبارک رمضان برای همه هموطنان آرزوی سلامتی و بهروزی کردن و از همه مؤمنان التماس دعا داشتند. الهی آمین. امیدوارم که در این روزها و شبهای عزیز و گرانقدر و گرانسنگ پیش رو واقعا حواسمون به همدیگه باشه و همدیگه رو از دعای خیر بی نصیب نگذاریم.
اول که حلول ماه مبارک رمضان ضیافت الله ماه نزول قرآن را به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض کنم. ما کارهایی که باید در ماه مبارک رمضان از اول ماه مبارک رمضان باید انجام بدیم، باید رفتارهای ناپسندی که از قبل داشتیم باید فراموش کنیم، خودمون رو تزکیه کنیم. با اخلاص باشیم، با صداقت باشیم. همونطور که ما میخوایم روزه بریم از خوردن و آشامیدن استفاده نمی کنیم، باید چشمامون، رفتارامون، دستامون، زبانمون هم چه روزه باشه که خداوند از ما راضی باشه.
خانم یا آقای ساسانیان از شهرستان بندر استارا همراه ما هستن و اشاره کردن که در ماه مبارک رمضان در آستانه این ماه از خدا میخوام که در دنیا و آخرت ما رو عاقبت به خیر کنه.
در روایت که در آخرین روز ماه شعبان این دعا رو بخونید: خدای اگر تا حالا ما در این ماه نیامدی در بقیهش از ما درگذر.
تبریک و شاد باش عرض میکنم ماه بهار قرآن را به شما عزیزان و همچنان به تمام مسلمین جهان. این ماه بهار قرآن است، ماه خودسازی است. امیدوارم ما در این ماه بتوانیمان خودمان را بسازیمان، اعتماد به نفسمان بالا بره، تکرید نفسمان بالا بره.
خب به لحظات پایانی برنامه امروز به افق آفتاب میرسیم. خیلی متشکرم که در کنار ما بودید. انشالله فردا که اولین روز ماه مبارک رمضان هست، همه ما با دلی روشن و با نیتهای خالصانه وارد این ماه عزیز بشیم و انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم. این توضیح رو خدمت شما عرض کنم که همکاران خوبم در رادیو ایران امروز بعد از ظهر حوالی ساعت 17 و 10 15 دقیقه در خدمت شما خواهند بود با ویژه برنامه جشن سلام در آستانه ماه مبارک رمضان که دعوت میکنم حتما شنونده این برنامه باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ماه برکت ز آسمان میآید، صوت خوش قرآن و اذان میآید، تبریک به مؤمنین عاشق پیشه، تبریک بهار رمضان میآید. خداحافظ.
دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی، در حالی که داریم به پیشواز ماه مبارک رمضان میریم، در خدمت شما هستیم با ایران امروز دیگر و سعی میکنیم در برنامه امروز هم مثل برنامه گذشته نگاهی داشته باشیم به موضوعات مختلف، به ویژه موضوعات اجتماعی. تا ساعت 13:30 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. خب در ابتدا میرم به سراغ بخش پیشخوان و نگاهی دارم به چند موضوع. ماجرای مشاجره زلنسکی و ترامپ. استیضاح وزیر اقتصاد به کجا رسید؟ و همچنین بررسی میکنیم آخرین وضعیت کالاهای اساسی رو در ماه مبارک رمضان. و اما در بخش پرونده برنامه نگاهی داریم به برخورد با زورگیری. خب یکی از موضوعاتی که در واقع این چند ساعت اخیر در فضای مجازی خیلی منتشر شد و از آن طرف هم به تیتر داغ بسیاری از رسانه‌ها مبدل شد، مشاجره لفظی میان زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. اون فیلمی هم که در کاخ سفید در واقع اتفاق افتاد خیلی بازدید داره در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف منتشرش کردند و دیدیم که دونالد ترامپ سعی داشت با اون رویکرد زورگویانه خودش، با اون رویکردی که همیشه داره، زلنسکی رو مجاب کنه که اولا صلح رو بپذیره و دوما این که اون امضای معادن رو حتما به هر حال ثبت کنه و زلنسکی بحث اشتراک گذاری معادن اوکراین رو با ترامپ قراردادش رو امضا کنه. اما دیدیم زلنسکی شروع کرد و صحبت‌هایی رو مطرح کرد که در اونجا هم با واکنش‌های روبرو بود، از جمله مارک روبیو وزیر خارجه در همونجا بهش گفت شما دارید بی احترامی می‌کنید به دونالد ترامپ و مسائلی از این طریق مطرح شد و واکنش‌های زیادی هم داشت این مسئله. فکر می‌کنم یکی از جالب‌ترین اظهار نظرها در این باره صحبت یک سناتور دموکرات بود که گفت دونالد ترامپ شأن ریاست جمهوری آمریکا رو در حد یک مافیای دونپایه پایین آورد و در کنارش دیدیم که بسیاری از رهبران کشور اروپایی هم واکنش‌های تندی به این مسئله نشون دادن و اکثرا گفتن که ما از زلنسکی حمایت می‌کنیم و مخالفت سریع خودشون رو با رویکرد ترامپ اعلام کردن. نکته‌ای بود که حالا فکر می‌کنم برای اولین بار یا خیلی نادر بود در چنین سطحی رخ بده و بسیاری از رسانه‌های آمریکایی و رسانه جهان هم به این مسئله اشاره کرده بودن که این در تاریخ کاخ سفید بی‌سابقه است. اگر درباره این واقعی که گفتم و بحث جدال کلامی میان زلنسکی و ترامپ حالا میخواهید نکات بیشتری رو دریافت کنید و تحلیل‌های دقیق‌تری رو بشنوید، حتما دوشنبه در برنامه بحث روز رادیو ایران رو بشنوید. اما در کنار این موضوع بریم به سراغ یکی از مسائل داخل کشورمون، بحث استیضاح وزیر اقتصاد آقای همتی که در چند روز اخیر مطرح شد و رسانه هم درباره‌اش گمانه‌زنی‌ها رو مطرح کردن. دوشنبه در دستور کار مجلس قرار میگیره. یک گزارشی داریم در این باره که سرکار خانم گیتی معینی هم در واقع آماده کردن، برمیگردیم. گیتی محمدی آماده کردن، برمیگردیم بشنویم. برمیگردیم، ادامه برنامه رو همراه شما خواهیم بود.
نظر آقای دکتر دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور رو در مورد استیضاح آقای همتی پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که جلسات متعددی در ارتباط با توضیحات لازم برای شفافیت کار و جلسات اقنایی با نمایندگان برگزار شده و در مجموع پیشرفت قابل توجهی هم انجام شده، از این نظر که خیلی از نمایندگان قانع شدن و متوجه شدن که به هر حال کارهایی که فعالیتایی که ایشون کردن مطابقت داشته با همون ماموریتایی که داشتن و وظایفی که داشتن برای اجرا. ما میدونیم که الان مشکلات وجود داره، هممون قبول داریم، ولی اینکه بیایم بگیم که این حالا مقصر کی هستش، در اینجا هستش. یعنی خیلی از مسائل و مشکلاتی که الان در ارتباط با تغییر نرخ ارز هستش مربوط به مناقشات منطقه هستش، مربوط به ارتباطات خارجیمون هستش و بقیه کاران بالاخره در مجموع تصمیم گیری به صورت جمعی انجام میشه. من فکر میکنم که پیشرفت قابل توجهی انجام شده و امیدوار هستیم که نمایندگان قانع بشن و استیضاح رأی نیاره.
آقای دکتر، شنیدم هدایایی به بعضی نمایندگان در این حوزه داده شده.
اصلا همچی چیزی صحت نداره.
یعنی اصلا هدیه‌ای در کار نبوده؟
اصلا، یعنی اصلا هیچ موقع مثلا یعنی کار اخلاقی و درستی نیستش که ما بخوایم مثلا در جهت تطمیع نمایندگان چیز کنیم و این در حقیقت یه توهینی هستش به نمایندگان. هیچ موقع نمایندگان ما انقدر افراد معتمدی هستند و افراد با صلاحیت و سلامتی هستند که هیچ موقع مثلا این هدیه‌های کوچیک اینجور چیزا نمیتونیم. اصلا به طور کلی همچی چیزی خود نماینده‌ها جواب خودشونو دادن، آی لاهوتی، آی زاره، اینا جواب دادن. این در حقیقت توهین به نمایندگانه که ما بخوایم بگیم مثلا نماینده میخواد با یه کادوی با یه هدیه مثلا رأی خودشو پس بگیره. به هیچ وجه همچی چیزی صحت نداره و نه از طرف دولت و وزارت همچی کاری انجام شده و نه هیچ موقع نمایندگان همچی چیزی رو قبول میکنن. ولی امیدوارم که انشالله با اون جو تعاملی که وجود داره به سمت این بریم. ما بیشتر میخوایم فرصت بیشتری به دولت و وزیر داده بشه تا عملکرد خودشون نشون بده.
تشکر میکنیم از همکارم خانم گیتی محمدی که این گزارش رو از هیئت دولت تهیه کردن. از قرار معلوم و بر اساس آنچه گفته شد قرار است در این زمینه فرصت‌هایی به وزیر اقتصاد و دولت داده شود، اما به هر صورت بحث استیضاح وزیر اقتصاد از دوشنبه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. خب بریم به سراغ یک گزارش دیگر از همکارمون خانم گیتی محمدی از هیئت دولت.
سلام میگم به شما شنوندگان ارجمند ایران امروز. دو دوستان، در فرصتی که 8 اسفند ماه پس از بیت‌پام رسیدن جلسه هیئت دولت دست داد، گفتگو کردم با وزیر کشاورزی جناب دکتر نوری غزلجه. آقای دکتر بفرمایید میزان ذخیره کالاهای اساسی نسبت به سال‌های گذشته با توجه به اینکه در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان هستیم چگونه است؟
بیشتر از سال گذشته، حداقل 25% بیشتر از سال گذشته در همه استان‌ها، یعنی الان کالا هم در انبارهای هر استان موجود هست. برای شب عید و ماه مبارک رمضان هیچ مشکلی نیست. خدا بشه.
سیب زمینی هنوز با قیمت 50,000-60,000 تومان در بازار عرضه میشه، مگه قرار نبود با توقف صادرات متعادل بشه؟
تازه صادرات متوقف شده، 2-3 روزی نیست و این سیاست ها آثارش رو به تدریج میذاره توی بازار.
الان بعضی از کالاها بین فروشندگان با ارزهای بالاتری به فروش میرسه، آیا نظارتی در این حوزه صورت گرفته؟
منظور قیمت به همین اینا هم نظارت میشه و نظامات جدیدی هم براشون گذاشته شده. الان شما بریم برنجی که با 28.500 وارد میشه و الان توی فروشگاه ها شما برین، همه فروشگاه های زنجیره‌ای الان اون رو به قیمت مصوب بسته به نوعش از حدود 48 تومن تا 54 تومن که متفاوت الان در عرضه می.
آقا دکتر، راجب برنج فرمودید که دپو شده، بفرمایید چه مقدار دپو شده و تصمیم دولت در این حوزه چیه؟
ما دپوها رو که با همکاری قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی دارن بررسی میکنن و اونایی که حالا عدم عرضه بود، احتکار بود، به بازارها داره تزریق میشه. یه مشکلی که داشت قیمتش بود، چون همه کشاورزان اینها رو قطعا زیر 100,000 تومان فروختن و بعد از 1-2 ماه این مقدار افزایش قیمت غیر منطقی هست و پیشنهاد ما هم قیمت گذاری است و مشغول تزریقات کردن که ببینیم ستاد چه تصمیمی میگیره.
بریم به سراغ پرونده اصلی برنامه ایران امروز، یعنی بحث برخورد با پدیده زورگیری. در ابتدا میخوام تو این زمینه یه سوال پیامکی از شما داشته باشیم و از شما بپرسیم که انتظار شما تو بحث برخورد با پدیده زورگیری از قوه قضاییه و پلیس چه هستش؟ شماره پیامک ما 3900. بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، جناب سرهنگ علی ولایتی، معاون اجرایی پلیس آگاهی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، وقت بخیر.
سپاسگزارم. تعاطی عبادتون قبول باشه انشالله جناب سرهنگ.
همچنین.
سپاسگزارم از همراهیتون. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به پدیده زورگیری، خب میدونم که پلیس آگاهی کارهای مختلفی تو این زمینه انجام میده و در این سال هم زحمات زیادی کشیده و دیدیم که توی بحث زورگیری از مرحوم آقای خالقی هم به سرعت وارد عمل شد و توانست مجرمان رو دستگیر کنه. اگر بخوایم یک فرایند رو براش در نظر بگیریم، کارهایی که حالا داره انجام میشه، اون فرایند رو برای ما توضیح میدین که شنونده هامون در واقع آگاه بشن از زحمات شما، اون مراحلی که طی میشه وقتی یک جرمی صورت میگیره، چه کارهایی انجام میشه و چه کارهایی هم حالا قرار است انجام بشه.
من بر خود واجب میدونم که در مرحله اول به همه شنوندگان و شهروندان عزیزم در سطح کشور ایران عزیز سلام عرض کنم و سلام ویژه‌ام داشته باشم خدمت کاراگاهان و کاشفان جرم و فرارستن ماه مبارک رمضان رو که خداوند فرمود از صوم لی و نه از یه به، من روزه برای من است و من جزای آنم. در مورد موضوعی که فرمودین، خب من یه مقدمه خدمتون عرض بکنم حتما. که خب جرم یک پدیده پیچیده چند وجهی است و اشکال و اندازه های مختلف داره و موضوع بحث ما در بین انواع جرم ها جرم خشنه. عنوان قانونی تحت عنوان جرم خشن نداریم، ولی اون دست تو دستبندی عنوان دستبندی حقوقی 3 جرم علیه امنیت جان مال میتواند بعضی از آنها ارزم حضور خشم باشه و زورگیری هم میتونه مثلا اونها داشته باشه. کلن این جرایم خشم یا زورگیری که شما فرمودین عبارت از گافزنی از رهگذران، سوزنی یعنی پنچر کردن خودرو و سرقت اموال خودرو، گردنبند قاپی، موبایل قاپی و سارق تحت عنوان مأمور دولتی و سرقت تحت عنوان مسافر و خفه کنی که برمیگرده به آدمایی که دارای پول زیاد از بانک خارج میشن. عرضم حضور چون جرم از جمله جرم خشن ریشه در عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داره، مبارزه جدی با آن نیاز به سه ضلع مبارزاتی از سوی دولت، جامعه و شهروندان داره. اما ما در به نوبه خودمون به عنوان پلیس در مقام ضابطیت وظیفه خودمون می‌داریم که با این پدیده شوم با جدیت از آن حضور مبارزه کنیم. از نظر ما یه دونه هم اضافه است، یه دونه هم زیاده، منتها در عین حال بر اساس آماری که ثبت ساز ماشینی و سیستمی میشه کل جرایم خشن در کشور 0.3% دارای فراوانیه.
بله.
از نظر عینی بسیار اندک و ناچیزه، اما از نظر ذهنی و تاثیرگذاری بر احساس امنیت شهروندان خب ممکنه دارای عواقبی باشه که جامعه هست و اخیراً هم بولد شده و افکار عمومی رو درگیر خودش کرد.
جناب سرهنگ اجازه بدید من یه سلامی عرض کنم خدمت دیگر مهمانمون آقای دکتر سید کریم معصومی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی و عصر 90. سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب آقای معصومی.
الو.
سلام و عرض ادب. به ایران امروز خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سپاسگزارم. جناب آقای معصومی، خب تو این سال‌ها می‌دونم که مجلس شورای اسلامی هم به پدیده زورگیری به عنوان یک پدیده منفی و دارای تبعات برای جامعه نگاه ویژه‌ای داشته و حالا می‌دونم تو بحث حالا زورگیری اخیرم به هر حال به دقت به این مسئله پرداخت. آیا ما تو این زمینه خلأ قانونی داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید، هر چیزی که امنیت مردم ما رو به مخاطره بیندازه برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت. بحث قانون رو من باید اینطور خدمتتون عرض کنم که ما در این خصوص قوانین خوبی داریم، قوانینی که میتونه به نوبه خودش اثرگذار بشه. منتهای مراتب آنچه که بسیار مهمه این است که باید برخورد قاطع و به موقع با این گونه افرادی که امنیت مردم رو به مخاطره میندازن صورت بگیره. ما در این بحث دو تا موضوع حائز اهمیته، یکی بحث پیش گیرانه است، یکی بحث مجازاته. به نظر من اولین موضوع که کار پلیس محترم ما هست و باید این رو در دستور کار خودش قرار بدن که حتما پیگیر این موضوع هستن، بس اینه که این گونه افراد باید شناسایی بشن، فرصت رو در اختیار اونا قرار ندیم، یعنی به دنبال این باشیم که پیشگیری بکنیم از وقوع چنین حوادثی که خدای نکرده امنیت مردم خوب ما به مخاطره نیفته. این یه بحثه. اما بحث دوم مرحله بعدی همون یک موردی که اتفاق میفته، همون تعداد اندکی که متاسفانه اتفاق میفته، قطعا باید برخورد به نحوی باشه که این برخورد بازدارنده باشه. اون چی که ما در قوانین به دنبالش هستیم بیشتر در قانون مجازات اسلامی این است که این قوانین نقش بازدارندگی خود رو داشته باشن.
بله.
ما الان مواد قانونی داریم در قانون مجازات اسلامی ما.
بله.
که میشه بر اساس اون مواد قانونی با این افراد برخورد کرد. البته من این رو خدمتتون عرض کنم، ما این رو در کمیسیون، من عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس هم هستم، این رو در دستور کار کمیسیون هم قرار خواهیم داد، قوانین رو بررسی خواهیم کرد. اگر نیازمند این باشه که قوانین در این راستا تقویت بشه، کمیسیون این آمادگی رو داره که این رو مطرح بکنه و اونجا پیشنهادات خودش رو در قالب طرح مطرح بکنه و بیاد مجلس قانونگذاری بشه.
آیا دکتر معصومی، یه نکته‌ای که حالا خیلی از مردم همش اشاره کردن هستش که پلیس داره خوب عمل میکنه و بازداشت میکنه و پیدا میکنه این افرادو در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ولی خیلی راحت آزاد میشن و اون برخورد قانونی باشون صورت نمیگیره. نگاه شما در این باره چی هست؟
در این بخش منم قبول دارم که یه بحثی هست که خلأ قانونی وجود داره، چون موارد بازداشت موقت رو قانونگذار در آیین دادرسی کیفری مشخص کرده. خب در غیر اون مواردی که تصریح شده، مثلا قتل عمد و اینا، آدم ربایی و این گونه جرایم رو که میگه حتما باید بازداشت موقت بشه، خب در بقیه موارد دست مقامات قضایی